ساعت 11 شب در تهران. با سلام و شب بخیر به شما شنونده عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. پنجمین تکاور ارتش ایران در درگیری‌های سوریه کشته شد. پلیس مقدونیه برای متفرق کردن مهاجران در مرز یونان گاز اشکاور پرتاب کرد. فرمانده مرزبانی ایران میگوید سال گذشته 3 گروه تروریستی منهدم شدند. پنجمین تکاور ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان درگیری‌های سوریه به نفع نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری این کشور کشته شده است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه نام این تکاور را حمدالله بخشنده اعلام کرده است که به گفته این رسانه از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که برای دفاع از حرمین عازم سوریه شده بود. خبر کشته شدن پنجمین تکاور ارتش ایران در همان روزی اعلام می‌شود که فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران کشته شدن 4 تکاور دیگر این نیرو در هفته جاری را تایید کرد. خبر اعزام تکاوران ارتش ایران به جنگ داخلی سوریه نخستین بار روز 16 فروردین امسال از سوی علی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش ایران اعلام شد. وی گفته بود که تکاوران ارتش به عنوان مستشار به سوریه اعزام می شوند. پلیس مقدونیه روز چهارشنبه برای متفرق کردن مهاجران در سوی دیگر مرز یونان گاز اشکاور پرتاب کرد. به گزارش رویترز، پناهجویان در فاصله نوار مرزی بین مقدونیه و یونان و در نزدیکی سیمهای خاردار برای عبور از مرز مقدونیه دست به اعتراض زده بودند. در حدود 50 تن از پناهجویان خود را به سیمهای خاردار رسانده بودند و برای عبور از این منطقه تلاش می‌کردند که پلیس ضد شورش یونان آنها را از حصارهای خاردار دور کرد. یک شنبه گذشته 10 تن از مهاجران در درگیری با پلیس مقدونیه زخمی شدند. ماموران پلیس مقدونیه برای جلوگیری از عبور پناهجویان از حصار سیمهای خاردار به سوی آنان گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردند. از زمانی که مقدونیه و سایر کشورهای منطقه بالکان مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند، هزاران مهاجر که قصد رساندن خود به آلمان و سایر کشورهای اروپایی را دارند در پشت سیمهای خاردار باقی ماندند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران میگوید سال گذشته 3 گروه به گفته او تروریستی در مرزهای غربی و شرقی کشور منهدم و اعضای آنان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی روز چهارشنبه اعلام کرد در این عملیات 2 تبعی ایرانی و 1 تبعی پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته ای بودند دستگیر شدند. فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به هویت این گروه ها و زمان درگیری نیروهای مرزبانی ایران با آنان و همچنین تعداد افراد بازداشت شده اشاره‌ای نکرده است. پلیس اسپانیا روز چهارشنبه از دستگیری یک فرد مظنون با ملیت فرانسوی خبر داد که برای عمدی کولیبالی، عامل حمله مرگبار ژانویه 2015 به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس، سلاح تهیه کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس در بیانیه گفته است که آنتوان دنوی 27 ساله را روز سه‌شنبه پس از صدور حکم دستگیری وی از سوی فرانسه در منطقه مالاگا در جنوب اسپانیا بازداشت کرده است. پلیس افزود که این مرد چند هفته پس از حملات پاریس و برای فرار از دست پلیس فرانسه را ترک کرده و با استفاده از اوراق جعلی در استان مالاگا اقامت کرده بود. عمدی کولیبالی یکی از 3 افراطی عامل حملات پاریس در ژانویه پارسال بود که 17 کشته بر جای گذاشت. و رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران میگوید بر پایه توافقی که بین سران اصلاحات آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته است، محمد رضا عارف رئیس مجلس 10 خواهد شد. همکارم جواد کوروشی گزارشی دارد در این باره که میشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران، اختلاف نظر میان اصلاح طلبان بر سر ریاست محمد رضا عارف بر مجلس 10 شورای اسلامی را تکذیب کرد. به گفته آقای صوفی، توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن آقای عارف باشد. به گفته آقای صوفی، در حال حاضر بیش از 90% از ترکیب مجلس دهم را اصلاح طلبان تشکیل دادند و 124 نفر از نمایندگان انتخابی مجلس دهم اصلاح طلب هستند و دست کم 40 نفر هم از دور بعدی به اصلاح طلبان خواهند پیوست. بنابراین و به گفته آقای صوفی، این به دور از عقل است که مجلس دست اصلاح طلبان باشد اما ریاست آن را به کسی دیگر واگذار کنند. رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران میگوید اگر ترکیب مجلس طوری باشد که مجبور به ائتلاف شویم، آن وقت است که تصمیمات دیگری را خواهیم گرفت. به نوشته سایت تابناک، احمد حکیمی پور عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم گفته است که اصلاح طلبان در آخرین جلسه داخلی خود بر سر کاندیداتوری محمد رضا عارف برای ریاست مجلس دهم به اجماع رسیدند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره اهمیت سیاسی این خبر و اینکه آیا اصلاح طلبان خواهند توانست پس از چند دوره ریاست مجلس را به دست گیرند، به رادیو فردا میگوید:
پیش بینی قطعی درباره اینکه نهایتاً علی لاریجانی رئیس مجلس آینده خواهد بود یا محمد رضا عارف هنوز بسیار زود هنگام و حتی غیر ممکن است. تردیدی نیست که بخش بزرگی اصلاح طلبان از جمله آقای صوفی، از جمله آقای خاتمی، ترجیح میدن که محمد رضا عارف به ریاست انتخاب بشه. همراهی آقای عارف با حسن روحانی در جریان سفر استانی به استان یزد هم نشون داد که رئیس جمهور حداقل اگر موافق ریاست عارف نباشه، مخالف هم نیست. خود آقای عارف و هوادارانش هم بارها به تلویح گفتند که توقع دارند بعد از انصراف محمد رضا عارف در سال 92 به نفع آقای روحانی، حالا سایر حامیان دولت به نفع آقای عارف انصراف بدن. اما مسئله این هست که هنوز آرایش نهایی مجلس معلوم نیست. تکلیف 66 کرسی در انتخابات دور دوم معلوم خواهد شد. هیچ تضمینی نیست که اصلاح طلبان اکثریت جدی رو داشته باشند. مضافاً بر اینکه بخش بزرگی از اصلاح طلبان اساساً معتقد به ریاست آقای عارف نیستند، یعنی میگویند با ریاست آقای لاریجانی تقابل مجلس با قوه قضاییه، آیت الله خامنه‌ای، سپاه و نهادهای تندرو کمتر خواهد بود. و ضمن اینکه بخشی از حامیان دولت که در لیست امید بودند و الان روی کاغذ جزء فراکسیون اصلاح طلبان محسوب میشن، مثل آقای مطهری، مثل آقای کاظم جلالی، اساساً در لحظه آخر به سمت لاریجانی گردش خواهند کرد.
در این میان دعوت علی لاریجانی از نمایندگان منتخب دوره دهم به تهران انتقادهایی را به دنبال داشته است. نگره اخوان بیطرف روز سه‌شنبه در تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت:
من خواستم که این سوال مقدر رو که همکاران من دارن و بعضا از ما میپرسن از خدمت شما داشته باشیم. منتخبین مجلس دهم رو ما شاهد هستیم که شما هم برای بردنشون و بردنشون از هواپیما و اسکانشون و اینها ترتیباتی میدین که اینها هنوز نماینده نشدن، اینا فقط منتخب هستن. ما از اونجایی که باید بالاخره اقتصاد مقاومتی به ما حکم کنه، این مال مجلس، مال بیت المال هست، اگر از این لحاظ بخواد این موارد، خرج ها و هزینه ها رو دست ملت بگذاره، واقعا شما باید عمل کنین، نظارت داشته باشید.
خانم اخوان، پولی کسی به کسی نداده بود، شما اطلاعاتون از کجاست؟ من اطلاع ندارم.
سرنوشت رئیس آینده مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در چند هفته آینده روشن خواهد شد.
گزارش بود از همکارم جواد کوروشی درباره بحث ها بر سر رئیس آینده مجلس شورای اسلامی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بیماری طاعون شارکننده بدون کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های شارکننده حیات وحش مخصوصاً کل بز وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و مسئله خشکسالی در ایران در حدی است که با وجود بارندگی های اخیر هنوز نمیتوان از مسائل پیچیده‌ای که گریبانگیر محیط زیست در ایران شده رهایی یافت. موزل ریزگردها که نتیجه مستقیم خشکسالی است در جنوب کشور وارد ابعاد نگران کننده ای شده و به گفته کارشناسان چنانچه توجه کافی صورت نگیرد، با خشک شدن دریاچه های اطراف پایتخت امکان بروز این پدیده در تهران و شهرهای اطراف پایتخت هم وجود دارد. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در همین باره.
شورای شهر تهران در نشستی که روز سه‌شنبه برگزار کرد، مسئله دریاچه نمک حوض سلطان را به عنوان یک خطر بالقوه زیست محیطی مورد بررسی قرار داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در این نشست تأکید کرد اگر آب‌های جمع‌آوری شده از تهران به این دریاچه نریزد و این دریاچه نمناک نباشد، تمام نمک انباشته شده در آن با وزش باد به سمت شهرهای قم، کاشان و تهران خواهد رفت و آینده زیست محیطی این شهرها دچار چالش می شود. مسئله ریزگردها ارتباط مستقیمی با خشکسالی دارد. به عنوان نمونه، استان خوزستان و شهرهای اصلی آن مانند اهواز از سال 93 بارها با بحران شدید گرد و غبار مواجه شده و به گفته ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست، خوزستان 18مین سال خشکسالی را می‌گذراند و با استمرار خشکسالی گرد و غبار به بحران تبدیل شده است. با توجه به این پیشینه، چنانچه در مورد مسئله دریاچه نمک حوض سلطان غفلت شود، انتظار می رود مسئله ریزگردها را در پایتخت و شهرهای اطرافش نیز شاهد باشیم. این در حالی است که بودجه لازم برای مقابله با این مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
من متاسفم که بایستی که یه خبر ناگوار رو به اطلاع شما برسونم. امروز ما مطلع شدیم بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آب خیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به سابقه سیل‌های رخ داده در این شهر اظهار کرد برای شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. علیرضا جاوید با تأکید بر اینکه بارندگی در شهر تهران حتی از سطح متوسط بارش کشور کمتر است، اظهار کرد شهر تهران در طی سال 40 تا 50 روز باران دارد و عموماً کم بارش است و روزهای پربارش برای این شهر به معنای خطر سیلاب است. وی جنگلکاری در حاشیه شهر تهران را طی یکی دو دهه اخیر اقدامی مناسب خواند که از وقوع سیلاب در تهران جلوگیری می‌کند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و روزنامه‌نگار ساکن کانادا، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته، در مورد معضل خشکسالی و کم آبی ایران مسئله مدیریت را مهم می‌داند و گفته است:
چیز عجیبی نیست که ما دچار خشکسالی باشیم، برای اینکه میانگین بارندگی در ایران 250 میلیمتر در سال هست و میزان تبخیر و تعرق تقریبا حدود 2000 میلیمتر. بنابراین در چنین کشوری خیلی طبیعی است که ما خشکسالی داشته باشیم. به هر حال ما با یک سیستم مدیریتی ناقص و الکنی مواجه هستیم که در تمام امور ثابت کرده که دارای شایستگی نیست برای اداره مملکت، به خصوص در بخش محیط زیست و منابع طبیعی و منابع آب. در نتیجه تنها راهی نیست که الگوی مصرف عوض بشه و خود مردم نگران وضعیت خودشون باشن. مثل مسئله آلودگی هوامون میمونه. ما خودمون تا وقتی که نخواهیم با خودمون مهربون باشیم و طبیعت رو و خودمون رو از آسیب‌هایی که مرتب دچارش میکنیم فاصله بگیریم و برحذر بداریم، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره.
علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه در تهران چالش زیست محیطی بالقوه‌ای وجود دارد و آن دریاچه نمک حوض سلطان است، اظهار کرد مساحت این دریاچه 240 کیلومتر و تراز آن 710 است و نسبت به سطح آب‌های تهران 300 متر پایین‌تر قرار دارد. حوض سلطان که به بزرگترین آینه طبیعی ایران نیز مشهور است، در 40 کیلومتری شمال شهرستان قم و 85 کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد. این دریاچه به دریاچه ساوه قم و دریاچه شاهی هم معروف است.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان این بخش خبری میرسیم. سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، جایی هست که میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو اونجا پیدا کنید. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.